به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. یکی از رسم‌های مردم در افغانستان اوبه زدن به معنای انباشتن سنگ‌های ریز و درشت بر روی یکدیگر است. در هزارجات معمولاً در برخی تپه‌ها و بلندی‌ها که در کنار راه‌های عمومی است، مردم تلی از سنگ را روی هم انباشتند و بیرقی بر آن نصب کردند و به آن تکبیر جای یا الله گاه می‌گویند، یعنی موضع و مکانی که در آنجا الله اکبر میگویند یا جایی که خداوند را یاد میکنند. مردم وقتی به الله گاه میرسند الله اکبر میگویند و رو به قبله ایستاده و به دعا و مناجات با خداوند میپردازند و یا سجده میکنند. مردان سنگی برداشته روی تل مخروطی میگذارند و بانوان سنگی از آن بر میدارند. در ادامه به معرفی قریه اوبگگ می پردازیم. قریه در ولسوالی اشترله ولایت دایکندی. این قریه از غرب به قریه محمود سنگچلک مربوط به ولسوالی خدیر، از شرق به قریه دهنسیبک، از شمال به قریه تاسقل و از جنوب به خشکک کرس مربوط به کرگه ولسوالی خدیر متصل است. اوبگگ 174 خانوار نفوس دارد. این قریه با مرکز ولسوالی 15 کیلومتر و با مرکز ولایت 40 کیلومتر فاصله دارد. طایفه‌ای به نام پیرعلی ساکن این قریه است. پیشه بیشتر مردم زراعت است و فصل کشت دارند. آب قریه زراعت را کفایت می کند. محصولات قریه جو، جواری، گندم، توت و زردالو است و هر خانه تعدادی گاو و گوسفند دارد. این قریه یک حسینیه، بازار و کلینیک دارد و فاقد سرک مترو و مناطق همجوار است. از همراهیتان با برنامه آیا می دانید تشکر می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
عطر خدا. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند و خداوند سبحان شرک را در امور مختلف حرام گرداند تا آنکه همگان تن بر ربوبیت او دردهند و به سعادت نائل آیند. پس آن طوری که شایسته است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری کنید تا با اعتقاد به دین اسلام از دنیا بروید.
شده حرفت ورد زبونا الجا سمت دار دلم از این میسوزه تو مدینه یکی نمیگه چه قصه ای داریم تو که شب تو
حجت الاسلام و المسلمین استاد پ. پناهیان.
میدونید اگر ما اسلاممون رو به فاطمه زهرا معرفی کرده بودیم به جهانیان، دختر پیغمبر، چقدر برد کرده بودیم. الهی دورتون بگردن. میبینید چقدر اسلام ما رو میخوان اسلام خشونت معرفی کنن. به این اسلام گل سرسبدش فاطمه است، دختر پیغمبر. دیگه کسی دلش نمیاد به این اسلام تهمت بزنه. روزش هم نخونا. بگو فقط پیغمبر هر موقع میومد خم میشد بر بازوان این دختر بوسه میزد. تا میومد خانه فاطمه دست میکشید، سر دخترش رو نوازش میکرد. دخترش رو میبویید، میگفت من بوی بهشت از فاطمه استشمام میکنم. همین، از این عاطفه پدر و دختری قصه بگید تو عالم. هیچ چی دیگه نمیخواد بگید. اصلا بحث حق و باطل نیست. این کاریکاتورهای وحشتناک، این تهمتهای ناجوان مردانه که علیه اسلام و پیغمبر میکشن، میدونید چقدر از اینا دفع خواهد شد اگر فاطمه رو معرفی کنی. بابا یه آثاری داره، توضیح دادنی نیست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. فرارسیدن سال روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که ارتش این کشور 100% عملیات مستقل ضد تروریست‌ها و افراد مسلح را انجام میدهد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به کاهش نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفت نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در حال حاضر تمام عملیات نظامی را انجام می‌دهند. پیش از این نیز رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تاکید کرده بود که کاهش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تأثیر منفی بر وضعیت جنگ در افغانستان نخواهد داشت. امریکا پس از 20 سال حضور شکست خورده در افغانستان همچنان عامل ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت، کشتار، گسترش جنگ و تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و منطقه است. افراد مسلح ناشناس دو کارمند نهادهای عدلی و قضایی را در شهر کابل ترور کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در حمله دهشت افگنانه صبح امروز در کابل دو تن از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی کشته و یک تن زخمی گردید. ساعت 8:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه دوم سرک دوم قلعه فتح‌الله در شهر کابل پایتخت افغانستان دو تن از طبقه اوناس در تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان باخته و یک تن دیگر زخمی گردید. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را تایید نموده، اما در خصوص هویت کشته شدگان و زخمی چیزی نگفته است. گفته می شود دو تن خانمی که مورد حمله قرار گرفته و کشته شده به نام های زکیه و قدریه از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی بوده که در این تیراندازی جان باختند. شخص دیگری به اسم حشمت که زخمی شده به شفاخانه ایمر ایجنسی کابل انتقال یافته زیر مداوا قرار دارد. این در حال است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امنیت شهر کابل را به دوش گرفته و به خاطر تامین امنیت برنامه‌های از جمله نشست 6:30 صبح را راه‌اندازی کرده که برخی از عدم تامین امنیت و تاثیر این برنامه انتقاد میکنند. رحمانی رئیس پارلمان افغانستان به این باور است:
جلسات 6:30 علاوه بر این که تهدیدات امنیتی را بالا برده، مشکلات ترافیکی را نیز افزایش داده است. کشور به برنامه‌ها و پالیسی‌های درازمدت معقول و قابل تطبیق نیاز دارد.
در همین حال دفتر امرالله صالح از تأثیر مثبت تلاش‌های این تیم یادآوری نموده میگوید که بسیاری از دهشت افغانان در اثر تلاش‌های این تیم دستگیر گردیده و گراف جرایم پایان نامده است. به هر حال هنوز انگیزه این قتل‌ها مشخص نیست و کسی مسئولیت رویداد امروز را نیز به دوش نگرفته. کاظمی یک تن از آگاهان امور در عقب این دست از قتل‌ها دست‌های طالبان را می‌بیند. کاظمی:
فعالیت‌ها و حملات تروریستی در کابل استراتژی طالبان است که حملات خود را به هدف نوامسازی کابل گسترش دادند.
در این اواخر قتل‌های هدفمند و جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل و شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
30 عضو گروه طالبان در حملات هوایی ارتش افغانستان به مواضع آنها در ولایت قندهار این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که اعضای طالبان در ولسوالی های شاولی کوت و ژیری قصد حمله به مواضع ارتش را داشتند که هدف حملات جنگنده های این کشور قرار گرفتند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در این حملات علاوه بر کشته شدن 30 نفر از عناصر گروه طالبان، 8 نفر دیگر نیز زخمی شدند و مقدار تجهیزات و سلاح آنها منهدم شده است. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در 2 ماه گذشته در ولایت قندهار شدت یافته و دو طرف تلفاتی سنگین بر یکدیگر وارد کردند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اقدام اتحادیه اروپا در تحریم وزیر امور خارجه سوریه را یادآور چهره بی‌منطق ترامپ توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل در توییتر با محکوم کردن تحریم فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه توسط اتحادیه اروپا نوشت: المقداد زبان رسای ملت سوریه است که در عرصه دیپلماسی و مقابله با جنگ تروریستی داعش خوش درخشید. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد اتحادیه اروپا باید حرمت دیپلماسی را محترم بشمارد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز شنبه تحریم فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه توسط اتحادیه اروپا را حرکت غیر معقول و غیر سازنده ارزیابی کرد که منجر به افزایش بحران سوریه و پیچیده‌تر شدن روند حل و فصل سیاسی بحران این کشور خواهد شد. شورای اتحادیه اروپا در سندی که در نشریه رسمی خود منتشر کرد، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه را به دلیل آنچه اوضاع دشوار در این کشور خوانده است، به فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی اتحادیه اروپا افزود. فیصل المقداد نوامبر گذشته و پس از درگذشت ولید المعلم وزیر امور خارجه پیشین سوریه، از سوی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به سمت وزیر امور خارجه سوریه منصوب شد. صدر اعظم عراق اذعان کرد که کشورش در پی شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت در وضعیت اقتصادی دشواری به سر می‌برد. با گزارش امروز خبرگزاری شفق نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در سخنانی اظهار داشت که علت اصلی اوضاع دشوار و وضعیت اقتصادی پیچیده کشور سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی در نهادها و سازمان‌های دولتی است. الکاظمی خواهان گشودن صفحه جدیدی از امید و خوشبینی در عراق شد. وضعیت بحرانی در عراق در حالی است که نمایندگان پارلمان این کشور بارها به دولت الکاظمی درباره اعلام ورشکستگی دولت او در سال میلادی 2021 هشدار دادند. دولت عراق از آغاز سال 2020 میلادی به دلیل کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا و اتکای شدید بر درآمدهای نفتی با مشکلات اقتصادی متعدد مواجه شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در 24 جون گذشته با گرفتن قرضه به مبلغ 7.5 میلیارد دلار روی آورد. و اتحادیه زنان یمن اقدام امریکا در تروریستی خواندن جنبش انصار الله را محکوم کرد. به گزارش امروز خبرگزاری سبأ، اتحادیه زنان یمن در این بیانیه تاکید کرد که این تصمیم امریکا منجر به وخامت بیشتر وضعیت بد کنونی در یمن خواهد شد. اتحادیه زنان یمن با اشاره به این که تحریم انصار الله زمانی گرفته شده که یمن و ملت آن از بزرگترین بحران انسانی به دلیل ادامه محاصره و تجاوز در رنج هستند، خواستار لغو این اقدام خصمانه آمریکا علیه ملت یمن شد. هفته گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تصمیم دولت برای اطلاع رسانی به کنگرس این کشور مبنی بر تروریستی اعلام کردن انصار الله یمن خبر داد. این اقدام آمریکا با محکومیت گسترده از سوی برخی مقامات، گروه‌ها و احزاب یمنی مواجه شده است. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
شما با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در این لحظه از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت میکنیم تا مثل هر روز با برنامه در وادی نور همراه باشند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، جانم را از دل مشغولی ها و وابستگی های دنیا پاک کن تا عاشقانه تر به سمت و سویت اوج بگیرم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام بر تو ای فاطمه، سلام بر تو ای سرور زنان دو عالم، سلام بر تو ای بانوی بزرگواری که با سیره پاک و جاودانه ات آفرینش زن را معنا کردی. بر مقام بلند و آسمانیت سلام و درود می فرستیم.
اللهم صلی علی فاطمه.
أحاط به
سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند، سلام به شما سوگواران بانوی دو عالم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما عزیزان همراه. در برنامه امروز با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بیان عظمت قرآن می فرمایند: این کتاب چنان با عظمت است که اگر کسی واقعا پیرو قرآن باشد و به دستورات آن عمل نماید، به آن درجه از کمال و بزرگی می رسد که دیگران به او غبطه می خورند.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، انس با قرآن از ویژگی‌های بارز در سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها است. آن حضرت از اقیانوس معارف قرآن گوهرهای گرانقدر برگرفت و روح و جان خیش را به آن آراست. او در نخستین خطبه‌ای که پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد خواند، این نکته را یادآور شد که قرآن بازمانده پیامبر و عهد میان مردم و خداست و فرمود: خدا را در میان شما عهد و پیمانی است که پیش از این به شما گفته و یادگاری است که برای شما بر جای مانده است. حضرت فاطمه سلام الله علیها در تعبیر دیگری به مردم یادآوری می‌فرماید که در قرآن هیچ باطل و خلاف حقیقت نیست. نورش فراگیر است و به دیگران روشنایی می‌بخشد. حجت‌ها و دلایل این کتاب به گونه ای است که همه می توانند از آن استفاده کنند و هر کس به اندازه فهم خود آن را دریابد. عزیزان، از نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها توجه به قرآن برای فهمیدن و عمل کردن است، چنان که می فرماید: اگر فرد مسلمان پیرو قرآن باشد، سعادتمند خواهد شد و به نجات رهنمون می گردد. به همین دلیل است که حضرت فاطمه سلام الله علیها در حوادث پس از رحلت پیامبر برای جلوگیری از تشدد در میان مسلمانان نقش محوری قرآن را یادآوری نموده و فرمودند: چرا به بیراه می روید در حالی که کتاب خدا در میان شماست؟ مطالب آن روشن و احکام آن درخشان است. نشانه های هدایت آن آشکار و هشدارهای آن واضح است. آیا به قرآن میل و رغبت دارید و داور غیر از قرآن می جویید؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها علاوه بر بزرگ داشت قرآن در گفتار، خود در عمل تجسم معارف والای این کتاب الهی بود. ایشان از کودکی در خانه وحی با قرآن منوس شد. هنگامی که پدر آیات وحی را تلاوت می کرد، او گوش جان به آنها می سپرد. انس فاطمه سلام الله علیها با قرآن چنان بود که هنگام شهادت به همسرش حضرت علی علیه السلام وصیت می کند که پس از مرگم تا می توانی برای من قرآن بخوان. بله عزیزان، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرزندان خود را با الهام از قرآن تربیت کرد. سلمان فارسی روایت می کند: روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا برای کار به خانه فاطمه فرستاد. وقتی به خانه رسیدم اجازه خواستم و وارد شدم. در این هنگام حضرت فاطمه را دیدم که در حال آسیاب کردن جو بود، اما زیر لب آیات قرآن را زمزمه می کرد. در روایت دیگر آمده است که روز حضرت علی علیه السلام وارد منزل شد و شنید که حضرت فاطمه سلام الله علیها آیات را که تازه بر پیامبر اسلام نازل شده بود تلاوت می کند. حضرت علی علیه السلام با تعجب پرسید: چگونه از این آیات اطلاع یافتی؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ دادند: فرزندمان حسن امروز آیات نازل شده بر پدرم را برای من خواند.
از خانم خالقی گوینده بخش قرآن و اطرت. اما عزیزان، سخنان شیوا و تأثیرگذار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تبیین عقاید دینی و مکارم اخلاق گنجینه است که به آیات قرآن آراسته شده. آن بانوی بزرگوار ارزش‌های قرآنی را تنها بر زبان نیاورد، بلکه بر اساس تطبیق واقعیات جامعه بر حقایق قرآن این وظیفه و ضرورت را احساس کرد که به مخالفت با ناراستی ها برخیزد. نگاه عمیق حضرت فاطمه به مسائل اجتماعی و سیاسی آن روز نگاهی برخواسته از معارف قرآن بود که او را به مبارزه با ظلم و ستم و فساد و تبعیض فرا می‌خواند. آن حضرت به خوبی ارزش‌های اخلاقی و معنوی را در پندار، گفتار و رفتار خیش جلوه‌گر می‌ساخت. او می‌دانست که رستگاری و سعادت در زندگی آنگاه دائم و ثابت خواهد بود که آرمانی ماندگار داشته باشد و هرگز وابسته به امور ظاهری و زودگذر نگردد. حقیقتی که آیات قرآن همگان را به عبرت آموزی از آن فرا می‌خواند و آن این است که
قد افلح من تزکا،
به یقین کسی که پاکی جست رستگار شد.
این بینش قرآنی موجب شده بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها رستگاری را تنها در بهره‌گیری از ارزش‌های الهی بداند و با تمام وجود به این باور دست یابد. از این رو این بانوی گرامی هیچگاه عظمت و عزت و حقیقت خیش را در زینت‌های زندگی که بهای اندک و فنایی حتمی دارد نمی‌دید.
ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبدى بهذه الصدور وعمر تندى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور منانا بلغنا وعم الهنا وكم فح منا ريج السرور بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير يمد اليدين بخير وفير لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور تطيب الحياة بهذا الحضور
دوستان عزیز، آشنایی با قرآن که کاملترین کتاب الهی است لازم و ضروری می باشد. امام جعفر صادق علیه السلام در این مورد فرمودند سزاوار است که مؤمن نمیرد مگر آنکه قرآن را فرا گرفته باشد یا در حال فراگیری آن باشد. در این کلام مراد از تعلم و فراگیری روحانی نیست بلکه فراگیری مضامین قرآن و آشنایی با دستورات آن و در نتیجه عمل کردن به قرآن است. شاهد این مدعا توضیح است که این امام بزرگوار در مورد افرادی دادند که حق تلاوت قرآن را ادا می کنند. ایشان می فرمایند چون این افرادی آیات قرآن را به ترتیل می خوانند و معانی آن را می فهمند و به احکام قرآن عمل می کنند و به وعدهش امید می بندند و از عذابهای آن می ترسند و به قصه های آن تمثل می جویند و از مثلهای آن عبرت می گیرند و اوامر آن را انجام می دهند و از نواهی آن دوری می کنند. به خدا سوگند که تلاوت فقط حفظ آیات قرآن و بیان حروف و تلاوت سوره های آن نیست.
در آسمان دلها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن لبریز روشنایی سرچشمه رهایی آینه خدایی پیغام او جهانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن با کافران بگویید قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای جانم فدای قرآن با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن 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 جانم فدای قرآن.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا و
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان، محیی به معنای زنده کردن و جان بخشیدن و متضاد مرگ است. محیی به عنوان نام خداوند به معنی زنده کننده بی قید و شرط است. خداوند محیی گیاه، حیوان و انسان و جن و فرشته و همه و همه را زنده می کند و زنده نگه می دارد. قرآن مجید در بسیاری از آیات به این امر اشاره نموده است. به عنوان نمونه، در قسمتی از آیه 40 سوره روم خداوند می فرماید:
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می میراند، سپس زنده می کند.
واژه حیات در مقابل موت به معنی زندگی و زنده بودن است. حیات در قرآن کریم به دو گونه وارد شده است. یکی حیات مادی است که از روز ولادت تا رسیدن مرگ دورانی توأم با رشد، تغذیه و تولید مثل است که در انسان و حیوان یافت می شود، لذا به آن حیات حیوانی نیز می گویند. اما معنی دیگر اسم محیی تنها به حیات مادی محدود نمی شود، بلکه به حیاتی برتر به نام حیات معنوی نیز اشاره دارد. چنانچه خداوند در آیه 24 سوره انفال به این موضوع اشاره نموده و می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد.
این آیه بروشنی از حیات برای کسانی که خود دارای حیاتند سخن به میان آورده است. طبیعتاً حیات مورد نظر غیر از حیات معمول انسان هاست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
قرآن دوستان عزیز، همانطور که می دانید حیات بدین معنا نیست که آدمی چند وقتی در این دنیا مانند گیاهان و حیوانات زندگی نماید و با مرگ دوستی حیات او بسته شود، بلکه این زندگی پایین ترین مرتبه حیات است. لذا قرآن کریم با دقیق ترین تعبیرها همین انسانهای بظاهر زنده را به حیات واقعی که بر مبنای اندیشه و ایمان به خدا قرار گرفته است دعوت می کند. یکی از آیات بسیار زیبا در این باره آیه 122 سوره انعام است که خداوند می فرماید:
اومن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون.
آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است.
این آیه از حیات مؤمن و مرگ غیر مؤمن سخن می‌گوید، هرچند هر دو از نظر مادی زنده اند. کسی که خداوند او را با نور هدایت خیش زنده می کند، از حیات برتری که ورای حیات ظاهری دنیوی است برخوردار می گردد و در مقابل کافران به دلیل فقدان همین حیات عالی و طیب انسانی مرده محسوب می شوند.
سبحان الله
قرآن. دوستان عزیز، یکی دیگر از آیات الهی که اسم شریف محیی در آن نقش ویژه‌ای دارد، آیه 97 سوره نحل است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید:
من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
تشکر از همراهی سبزتان. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی برنامه آماده پخش هست. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السماء ماء فأخرجنا به أزواجا نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 48 تا 54 سوره طه با صدای استاد عبدالفتاح شهشایی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم. حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه، ولی حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست، حفظ حقیقتاً کمک میکنه به تدبر.
بسم الله الرحمن
هو الذي ينزل على عبده آيات
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب البشر.
اونجایی که شما قرآن رو تکرار میکنید، حافظید و میخونید، فرصت تدبر در آیات قرآن و تعمق در آیات قرآن برای شما پیدا میشود.
گاهی انسان معلومات قرآنیش خوب است، اما از قرآن در زندگی او هیچ اثری نیست. باید با مجموع قرآن مأنوس باشه. تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن، اینا کمک میکند به اینکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق میگردیم، درباره اون موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان همراه، آقای کورد که در این برنامه می‌خواهیم از ایشان سخن بگوییم میگوید: من نمی‌خواستم مانند سایر مسیحیان و یهودیان چشم بسته دنبال روی آیین باشم که نمی‌دانم اساس و بنیادش بر چه استوار است. در نتیجه با مطالعه اسلام و شناخت آن رو آوردم. با درکی که از اسلام از طریق رسانه‌های غربی داشتم، امکان یافتن حقیقت درباره اسلام را غیر ممکن می‌دانستم. اما زمانی که برای اولین بار با بزرگترین منبع علوم اسلامی یعنی قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان آشنا شدم، خودم را در مسیر دیگری یافتم. در قرآن با مسائل عمیق و حقیقت‌های ثابت روبرو شدم که هر آیه‌اش بر حیرتم می‌افزود. قرآن کتاب گمشده من بود، همان حقیقتی که سالهای سال برای یافتنش سرگردان بودم. هر آیهش قلب توفانیم را آرامش می داد. خوبان همراه، زیبایی های قرآن آقای کورد را شگفت زده می کند و چون این می گوید: قرآن از خدای واحدی که زمین و آسمان را آفریده و مدبر بیشریک کائنات است سخن می گوید. قرآن کلام حقیقی خداوند است، نه کلام بشری. در این آیین مقدس انسان می تواند مستقیما با خداوند ارتباط برقرار کند و نیاز به پدران روحانی نیست. قرآن از عیسی و موسی سخن می گوید و آنها را پیامبران بزرگ خدا می داند که به توحید و یکتا پرستی دعوت می کردند. در قرآن آیه ای را نیافتم که به ترور و خشونت طلبی دستور داده باشد، آنگونه که امروزه در رسانه‌های غرب غوغا آفریده و مسلمانان را مساوی با تروریست معرفی می‌کنند، بلکه اسلام را دین صلح، برادری و اخوت یافتم، دینی که پس از بررسی و مطالعه آن را کامل‌ترین دین یافتم. دوستان عزیز، سرانجام آقای کورد تصمیم می‌گیرد مسلمانیش را اعلام کند. وی می‌گوید: در اوایل ماه مبارک رمضان در حضور برادران مسلمانم در مسجد و اسلام مشرف شدم و شهادت بر یگانگی پروردگارم را بر زبان جاری ساختم. تشرفم به اسلام به خوبی انجام شد. اسلام در زندگیم تغییر بزرگی داده است، زیرا اعمال اسلامی و زندگی در جماعت مسلمین معلم بزرگی برای زندگی انسان است. من واقعا نمی‌دانم من اسلام را یافتم یا اسلام مرا یافت، اما خداوند کسانی را که جویای حقیقت و شناخت او باشند هدایت و راهنمایی خواهد کرد. با خداوند ایمان داشته باشید و برای خوشنودی او هر زحمت و ملامتی را تحمل کنید.
کل له فی قلبه عشق ولا ثانی لكن عشقی فی الورا ذکری و قرآنی وسلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي آياته يحيا بها قلبي ووجداني ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني حبيبي
تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شوید.
آه بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 137 تا 140 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
این هذا الا خلق الاولین،
این همان روش پیشینیان است.
و ما نحن بمعذبین،
و ما هرگز مجازات نخواهیم شد.
فکذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین.
آنان هود را تکذیب کردند، ما هم نابودشان کردیم، و در این آیت و نشانه ایست برای آگاهان، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند.
و این ربک لهو العزیز الرحیم،
و پروردگار تو عزیز و رحیم است.
در برنامه قبل پاسخ قوم عاد به حضرت هود را شنیدیم که وقتی آنان را به پرهیزکاری و دوری از کارهای ناشایست دعوت کرد، گفتند بی جهت خودت را خسته مکن، ما را چه اندرز دهی یا ندهی فرقی برای ما نمی کند و در ما هیچ تأثیری ندارد. این آیات ادامه سخنان قوم عاد است که برای توجیه کارهای ناشایست خود به راه و رسم نیاکان خود تمسک کرده و می گفتند بی جهت بر ما ایراد میگیری، بی جهت بر ما ایراد میگیری و گمان میکنی ما در مسیر انحراف هستیم. ما همان روش پیشینیان خود را دنبال میکنیم که راه درست بوده و برخلاف گفته تو مجازات نخواهیم شد، زیرا کار خلافی مرتکب نشده ایم. خداوند در پاسخ میفرماید آنها سخنان هود را دروغ شمردند و رسالت او را تکذیب کردند، بناهن در همین دنیا گرفتار شدند و به هلاکت رسیدند، زیرا اکثر آنان نه ایمان آوردند و نه در پی شناخت حق برای ایمان آوردن بودند. ادامه آیات می‌فرماید این برخورد خداوند با آنان در سه عبرت و نشانه ای از قدرت و اقتدار الهی است که باید اقوام مختلف از آن پند گیرند. عزیزان، از این آیات می آموزیم که رفتار نیاکان دلیل حقانیت راه آنها نیست. همچنین تقلید نابجا و کورکورانه از آداب و رسوم بجا مانده از گذشتگان و تعصب بر کار آنان با عقل سازگار نیست، و دیگر اینکه کارهای نادرست خود را با تمسک به روش گذشتگان توجیه نکنیم و بدین وسیله از خود سلب مسئولیت ننماییم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب یاران همراه، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان، بر شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی در وادی قرآن. شما که در میان